از همراهیتون سپاسگزاریم دوستان شنونده. اینجا رادیو فرهنگ بالام ساعت 23 دقیقه میشنویم وقتی خیال در میزنند.
همراهان همیشگی برنامه وقتی خیال در می‌زند. در قسمت قبل برنامه گفتگوی من رو با خانم لاله تقیان، پژوهشگر و مؤلف تئاتر شنیدید. از شما دعوت می‌کنم ادامه این گفتگو رو در این قسمت برنامه بشنوید. تقیان، صحبت کردیم تو برنامه قبل، از خیال و خلق هم گفتیم، اما خود شما خیال انگیزترین فیلم سینمایی که تا حالا دیدید چه فیلمی بوده؟
حالا اینقدر فیلم دیدم که خیال انگیز بوده که تو اینها انتخاب کردن خیلی کار سختیه. چیزی تو حافظه من نمیاد که برای شما بگم، ولی حالا یادم آمد چیزی خدمتون عرض میکنم. شما فیلم خیلی زیاد میبینیم و خیلی زیاد دیدیم، چه تو فستیوال ها، چه تو سینما، چه تلویزیون. یما میکنم بیشتر از همه فیلم های ساینس فیکشن برای من خیال انگیزه، مثل فیلم اودیسه 2001 که واقعا هیچ وقت از ذهنم خارج نمیشه. این خیال پردازی این کارگردان بزرگ استنلی کوبریک که هنوز فکر میکنم چطوری موفق شده که این شاهکار رو خلق کنه و چطور مهم اینه که دیدش از زمان خیلی جلوتره. چون در این فیلم شما میدونید که اون موقع هنوز کامپیوتر اینطور فراگیر همه جهان نشده بود وقتی این فیلم ساخته شد و در واقع تک و توکی تو کشورهای غربی کامپیوتر کار میکرد و این آدم آینده این ماشین هوشمند رو دید. که این فیلم شما حتما دیدین، این میست که سفینه ای به فضا میره و به تدریج کامپیوتری که این سفینه رو هدایت میکنه، بهش دستور میدن چه بکنه، دستورها رو اجرا نمیکنه و میگه من به شما دستور میدم. یعنی موضوع برعکس میشه. این تخیل که این آینده نگری که کامپیوتر بالاخره بشر رو به زانو در میاره و خیلی جلوتر از سن زمان خودش رو تونسته ببینه، خب بر من خیلی فوق العاده و جالبه. یکی از جالبترین چیزهایی که در زندگی دیدم این فیلمه. البته خودم چون خیلی به آسمون نگاه میکنم، فضا برام خیلی مهمه و این پیشرفت‌های فضایی برام خیلی جالبه، خب این فیلمم طبعا اثر بیشتری رو گذاشته. چطور؟ خیال انگیزترین تئاتری که تا حالا دیدید چه تئاتری بوده؟ تئاتر رو خیلی خیال انگیز نمیتونم بهش نگاه بکنم. به هر حال تئاتر انقدر زنده است که اونطور به خیال کاری نداره، بیشتر یک واقعیت رو شما میبینید، حتی اگر که اون واقعیت بعدن تخیل شما رو تحت تاثیر قرار بده. ولی تئاتر اصلا برجستگیش اینه که انقدر زنده هست که توی زندگی شماست، با خود شماست و ممکنه یه اثر تئاتری باعث بشه که شما بعداً به این بشینید فکر کنید و راجبش تخیل کنید. مثلا من یه تئاتری در آلمان دیدم که کارگردان آقای روبرتو چولی تمام آثار مهم ایبسن رو تلفیق کرده بود با هم، یعنی همه تقریبا همه کاراکترهای مهم آثار ایبسن در یک اثر جدیدی آمده بود رو صحنه که هم دیگه ایبسن بود هم نبود. این نوع خلاقیت ها البته تو اروپایی ها زیاد هست، کارگردان های بزرگی اونجا هستن که این کارا رو میکنن. ولی خب یکی از جالبترین چیزهایی که در تئاتر دیدم نمایشنامه هملت بود که در تئاتر اولد ویک لندن دیدم و به قدری کارگردانی زیبایی داشت، خیلی خیلی زیبا و خیلی شگفت‌انگیز، که تمام نمایش هملت رو با یک ازاز دکور با یک پرده فقط این به صحنه آورد، پرده‌ای که میچرخید در صحنه و هر طرفش یک صحنه از نمایش هملت بود، البته با بازی‌های بسیار درخشان شکسپیریان‌های اولدویک، اونم خیلی خیلی تاثیرگذار بود. اما اینم به شما بگم که اگر شما رو مبحث خیال انگیز تأکید می‌کنید، بیاین به طرف شرق بریم. شما وقتی که به شرق میرید و تئاترهای سنتی اونها رو میبینید، حالا تئاترهای مدرنشون یه نوع دیگه، تئاترهای سنتی یه نوع دیگه، مثلا اپرای پکن، مثلا تئاترهای سنتی ژاپن، اینست که من حالا اصلش رو به شش مجاها دیدم، واقعا خیال انگیزن. انقدر به نظر غیر ممکن میاد اونچه که رو صحنه اتفاق میفته که یادم وقتی در چین بار اول این اپرای پکن رو دیدم و اینجا دربارش نوشتم، تیتر مقالم اصلا پرواز در صحنه بود، چون واقعا این بازیگر رو پرواز میکردن تو صحنه. انقدر اینها مهارت داشتن در حرکت که شما میدیدی که اینا تو صحنه پرواز میکنن بدون این که به سیم و نخ و اینها آویزون باشن. این مهارتی که اونا داشتن واقعا آدم رو تکان میداد. همینطور مثلا خلاقیتی که مثلا ژاپنیا دارن روی تئاتر عروسکی بونراکو، وقتی تو خود سالن بونراکو آدم میشینه نگاه میکنه تعجب میکنه که چطوری اینها مثلا قرنها پیش به این ظرافت تونستن از عروسک یک کاراکتر بی‌نظیر بیافرینن و این قصه های قدیمیشون رو صحنه ببرن. اینا خیلی جالبن توی شرق. تئاترهای مدرنشون هم البته فوق‌العاده است. چیزی که به قول شما خیال انگیز میتونه باشه اگر تو این رده بیاریمش، یک کارگردان بزرگ ژاپنی بود به نام شوجی تورایاما، فوت کرد متاسفانه. من یکی از کارهای او رو در جشن هنر شیراز دیدم، اونم حیرت انگیز بود. حیرت انگیز اصلا از این لحاظ که شما میدیدی که این بازیگرا به خصوص از شیوه بازیگری اینها مثل این که روی دیوار راه می رفتن دیگه، یه کارهای بسیار عجیب و غریب می کردن و میگم تئاتر ترسناک بهش، برای اینکه تماشاگر می ترسوندن، یعنی واقعا همش در حال وحشت بود. که همونجا من به این موضوع رسیدم که اون حسی که در آدم بیشترین تأثیر رو می ذاره و هیچ وقت از یاد آدم نمی ره و تأثیر گذارترین حسه ترسه. ترس هیچ وقت از ذهن آدم خارج نمیشه وقتی یک بار واقعا میترسه، و واقعا این با کارگردان تونسته بود انقدر خوب این حس ترس رو منتقل بکنه به تماشاگرش که من بهش میگم شاهکار کرده.
اگه خود شما قرار بود یک نقشی رو توی نمایش بازی بکنید و دقیقاً یک صحنه ای رو الان همین الان اگه بخواید این تصور رو داشته باشید، این خیال رو داشته باشید که روی اون صحنه قرار بگیرید و در قالب اون نقش، اون چه نقش و چه صحنه ایه؟
ولی این سوال بسیار سختیه که چه نقش چه صحنه ایه، برای اینکه به هر حال آدم به خیلی کاراکترها در نمایشنامه ها فکر میکنه و تصور میکنه اونها رو که در چه حالتی چه کارایی میکنن، چی میگن، چه رفتاری میکنن. ولی خب مثلا نقش های نمایشنامه های چخوف خیلی جذابن، برای اینکه خیلی احساسی هن، خیلی زیاد، ضمن اینکه خیلی احساسی هن، موضوعاتی که تو کارهای چخوف مطرح میشه انقدر نزدیک به آدم که در هر شرایطی آدم خودش رو تو نمایشنامه پیدا میکنه. نقش های چخوف برام خیلی جالبن از لحاظ بازیگری، حالا خودم که البته دیگه بازیگری بلد نیستم، ولی انشالله دیگران این نقش ها رو خوب بازی کنن.
کدوم نمایشنامه و کدوم نقشش رو انتخاب میکنید؟
خب مثلا نقش نینا در مرغ دریایی یکی از جالبترین هاست، یکی از زیباترین نقش هاییست که یک نویسندهی تونسته بیافرینه و بازیش هم کار آسونی نیست، خیلی بازی مشکلیه در آوردن نقش.
خانم تقیان، به موسیقی چقدر علاقه دارید؟ بیشتر چه موسیقی گوش میدید و چه موسیقی هم براتون خیال انگیزه؟
خب موسیقی کلاسیک، البته تنها موسیقی که میتونم بهش خیال انگیز بگم کلاسیکه، وگرنه موسیقی های دیگه بیانشون خیلی زمینی تره. موسیقی کلاسیک مثل اینکه بیانش آسمانیه، یک مقداری اصلا خارج از حدود توان و ذهن یک آدم معمولی مثل منه، به همین دلیل واقعا آدم رو بادار به فکر میکنه.
خودتون هم این موسیقی رو بیشتر گوش میدید؟
بله، ما بیشتر موسیقی کلاسیک گوش میدیم. خودمون اگه یک ساعتی قرار موسیقی گوش بدیم حتما کلاسیک گوش میدیم.
چی گوش میدید؟
بتوبن بیشتر از همه، انواع موسیقی باروک و در واقع هر نوع موسیقی کلاسیک دیگری، مالر خیلی دوست داریم، خیلی از شوپن، هر کدومشون که بگین به هر حال اینجا زیاد داریم سیدی موسیقی کلاسیک رو، ولی بیشتر از همه بتوون گوش میدیم. این موضوع به خاطر اینکه همسرم بیشتر به بتوون علاقه داره.
خودتون تا حالا به سراغ ساز رفتید؟
نه متاسفانه، هیچ وقت. متاسفانه خیلی دوست داشتم ولی فرصتش پیش نیومده.
کتاب چطور؟ خیال انگیزترین کتابی که تا حالا خوندی چه کتابی بوده؟
خیال انگیزترین کتاب 1001 شب بدون تردید بیش از هر کتاب دیگری تأثیر گذاره. نمیدونم شما خوندین یا نه، ولی من بارها 1001 شب خوندم و واقعا همیشه مثل این که بار اول آدم میخونه و یک صحنه های جدیدی تو ذهن آدم ازش میاد.
این سوالی که من از خیلی از بزرگان پرسیدم توی این برنامه، خب 1001 شب بوده پاسخ خیلی هاشون، ولی خب به نسبت معدود بوده و شما جزو معدود افرادی هستید که این کتاب رو به عنوان یک کتاب خیال انگیز نام بردید ازش. اما بین شعرا چطور؟ بیشتر شعر کدوم شعرا رو میپسندید و میخونید؟
والا من زیاد شعر نمیخونم، اگه بخونم اشعار قدیمی رو ترجیح میدم. من حافظ رو به شعر نو ترجیح میدم. البته شعرهایی که شعر نو میگنم بعضی وقتا میخونم، میپسندم، دوست دارم. نیما خوبه، خیلی هاشون خوبن، ولی هنوز من چیزم دیگه یه خود عقب افتادم. من بیشتر به چیزهای کلاسیک علاقه دارم، یعنی حافظ برای من خیلی گویاتره، سعدی خیلی زیباتره تا بعضی از شعرهای امروزی که حالا اسم می برم.
خانم تقیان، غیر از تئاتر به سراغ هنرهای دیگه؟ گفتید که موسیقی رو نرفتید، اما هنرهای دیگه چطور؟ مثلا نقاشی؟
نه والا من به سراغ هیچ هنر دیگری نرفتم. همین یکی کافی بوده. نه، نه به سراغ نقاشی. یه وقتی گهگاهی عکاسی میکردم، نه به عنوان حالا کار هنری، همینجوری بالاخره یه هابی و سرگرمی برام بوده. نسبتاً هم عکسای بدی نگرفتم، ولی هیچ وقت خیلی جدی نشده و هیچ وقت به عنوان حرفه این کارو نکردم. همینطوری میگم یه سرگرمی بوده.
خانم لاله تقیان، اگر پژوهشگر و مؤلف تئاتر نمیشد چه کاره میشد؟
والا نمیدونم چه کاره میشد. این سخت‌ترین سواله، بارها از خودم پرسیدم و خیلی پاسخی براش ندارم، چون نمیدونم که چه کاره میشدم. اون باید تمام زندگیش آدم مرور کنه، اون شرایط خاصی رو که در مقاطع مختلف آدم توش زندگی کرده رو در نظر بگیره و فکر کنه ممکنه به کدومش گرایش پیدا کنه. ولی هیچ کدوم. فکر میکنم اگر چیز بود همین روزنامه نگار میشدم، برام جالب تره. نوشتن برام جالب تره.
روزنامه نگاری براتون جذابتر از تئاتر بود؟
جذابتر از تئاتر نیست، ولی هیجان انگیزتر از تئاتر هست. در بسیاری مواقع، چون سرعتش به نظرم از تئاتر بیشتره. یعنی شما مثلا انقدر سریع با وقایع روز جلو میری، با تئاتر اونطوری جلو نمیری. با تئاتر بیشتر صبر میکنین، تأمل میکنین، فکر میکنین، انتخاب میکنین. در روزنامه نگاری شما انتخاب دیگه نمیکنین، وقایع شما رو انتخاب میکنه. ببینین مثلا یادم میاد خیلی خوب که یک روز ما در روزنامه آیندگان نشسته بودیم کار میکردیم، خبر دادن که سینما رکس آبادان آتش گرفته و این همه آدم سوختن. یه همچین چیزی رو شما بلا فاصله در معرض اون خبر قرار میگیری و رو تأثیر میذاره. دیگه نمیتونی بهش آنن فکر کنی که این چی شد چی نشد، تصمیم بگیری که مثلا یه همچین اتفاقی بیفته که بهش فکر کنی. اون اتفاق شما رو وادار میکنه بهش فکر کنی. این تفاوت خیلی مهمه. در تئاتر شما انتخاب میکنی، شما 50 تا نمایشنامه میکنی، یکشو انتخاب میکنی، میگی این حرفی داره که من میخوام بزنم. ولی روزنامه نگاری اینطوری نیست. همون لحظه باید شما این خبر رو طوری تنظیم کنی و طوری به اطلاع مردم برسونی که واقعیت قضیه توش باشه، دروغ توش نباشه، تخیلت هم توش نباشه. خود واقعه باید عیناً همون منتقل بشه. در نتیجه سرعتش خیلی بیشتره. این سرعت بر من خیلی جذاب بود. یعنی در معرض یک اتفاقات خیلی خیلی فوری آدم قرار میگیره که خب این خیلی تحرک میاره بر آدم، جذابه.
تقیان، از اولی که وارد شدیم دو تا مجسمه توجه من جلب کرده که پشت سر ماست، کنار شومینه، خیلی هم جذاب و زیباست. دو تا پرنده، توضیح میدید در موردشون؟
مرغ و یک خروس. این دو تا کار جازه طباطباییه که از دوستان ما بود و این هم البته جازه رو همه میشناسن، نیاز به معرفی نداره و این دو تا رو هم لطف کرد به ما هدیه داد که من حاضر نیستم ازش جدا بشم چون مشتری و خریدار زیاد داره، ولی میگم نه، این همینطور باید جلوی چشم من باشه.
واقعا هم زیباست این دوتا مجسمه.
زیباست، خیلی زیباست.
در این اینکه کاملا حالتی داره، یعنی قطعات حالت مدرن داره ولی خیلی حس داره. تبرزینه، درسته؟ اون داستانش چیه؟
تبرزین هیچ داستان خاصی نداره. این همسر من خیلی علاقمند بود که چیزهای قدیمی جمع و جور کنه. می رفت دو شهرستان ها این ور اون ور، این چیزها رو پیدا می کرد و می خرید می آورد. یک دونه شمشیرم داشت با یک غلاف نقره خیلی زیبا که بالای اون من زده بودم به دیوار و یک شب دزد اومد خونه ما، فقط اون شمشیر رو برد.
شمشیر دوست داشته فقط؟
نه، بعد بعد به این نتیجه رسیدیم دیگه چیز جالبی تو خونه پیدا نکرده که فکر کرده اون شمشیر میتونه مثلا یک سلاحی برای دزدی های بعدیش باشه، که البته غیر ممکن بود، چون اون تیغه توش اصلا تیغه نبود که حتی ماستو بگره. خب فریب خورده اونو بود. آره، این خبرش خلاصه مونده اونجا. اکثرا دوستان هنرمند به ما دادن. الان اونجا کار داریم، همون وسط شما اون بالا میبینید،
بالای کتابخونتون. بله،
کتابخونه کار بسیار زیبای بهروز دارشه که خیلی هم من دوستش دارم اون کار رو. تابلوی نقاشی زیاد دارم از دوستانمون، از نقاشای خوب مملکت زیاد دارم، همشون لطف کردن. البته بیشتر به جلال لطف داشتن تا به من، ولی خب بر هر حال ممنونشون هستیم. به هر حال زندگی با یک نویسنده‌ای که 100 تا کتاب نوشته در این مملکت، خودش به آدم یک نوع زندگی دیگه میبخشه. آدم با دوستان دیگری نزدیک میشه، یا آدمای جدید به هر حال به واسطه او آدم میشناسه. ولی یه مقدارم به خاطر اینه که من در حدود 5 سال در تهران در سازمان زیباسازی 3 گالری برگ رو درست کردم. البته گالری اول ساخته شده بود توسط خانم فیروزه گل محمدی که من افتتاحش کردم، و 2 گالری دیگه تو اون ساختمان ساختم. 5 سال گالری داری میکردم اونجا، و خب طبیعتا دوستان هنرمندم رو دعوت میکردم بیاین کارتون اونجا بیاد بگذارید. اینه که از اغلبشون کار خریدم، از اغلبشون گاهی یکی دوتان به من یا به جلال مثلا کادو میدادن. تابلوی نقاشی زیاد دارم، این مقدارش جا نداشتم دیگه تو زیر زمین.
من اینو بگم خدمت شنوندگان، واقعا حیفه، من واقعا تو این جمع که اومدم، تو جمع خانوادگی شما، از همون ابتدا استاد جلال ستاری جلوی ما نشستن و همراهی میکنن این گفتگوی ما رو، و هر از گاهی هم که شما صحبت میکنید لبخند زیبایی به لب دارن، خاطراتشون هم انگار زنده میشه وقتی شما صحبت میکنید. واقعا این عشقی که من میبینم خیلی واقعا اصلا تحت تاثیر قرار گرفتم از اولی که من اومدم تو جمع شما و گفتگو رو شروع کردم. واقعا آفرین میگم و برای خود من خیلی شگفت انگیز و جالبه.
خواهش میکنم، این که لطف و محبت شماست. حالا نمیدونم برای جلال این حرفا جالب هست یا نه.
همه رو دارن با علاقه گوش میدن، خیلی هاشم لبخند میاد به لبشون و میخندن، همراهی میکنن، با حوصله همه رو هم گوش دادن.
بله، یه چیزای یاداوری میشه به هر حال. وقتی من از زندگی مشترک میگم حتما یه چیزای یاداوری میشه. از گذشتم که میگم یه چیزایی لابد یادش میاد که گفته باشم قبلا، یا اصلا نشنیده باشه برای اولین بار بشنوه، نمیدونم. ولی خب اینم بالاخره یه نوع زندگی دیگه، یه نوع زندگی است که کمی کمتر ماشینیه و بیشترش فرهنگیه.
انشالله که همیشه در کنار هم سالم و سلامت باشی. در آخر خانم تقیان، وقتی خیال در میزند،
والله دیگه ما در این سن و سال خیلی خیال در خونمونو نمیزنه، واقعیت زندگی فقط در خونمونو میزنه و این توش خیالی وجود نداره. آدم در این سن بیشتر گذشته داره تا آینده، بنابراین هرچی که در زندگی هست یادآور یک خاطره خوب گذشته است. طبیعتا آدم خاطرات بدشو دیگه نگه نمیداره، خاطرات خوب رو نگه میداره. اونجا که دور و برمونه همه یادآور خاطرات خوب گذشته است، ولی در آینده فقط میشه آرزو کرد برای آینده. فکر میکنم آدم در محدوده 4 دیواری خودش شاید بتونه اجازه تخیل به خودش بده، ولی در واقعیت زندگی در شرایط امروز بسیار مشکل. نمیدونم شما میتونین تخیل کنین یا نه، ولی برای من سخته.
ممنونم از شما خانم لاله تقیان عزیز، خیلی لطف کردید که با برنامه وقتی خیال در میزند همراه ما بودید. سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از شما، لطف کردید. انشالله همیشه موفق باشید و آینده رو خوب تخیل کنید.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پشواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
دومین جشن باری ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت،
با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس،
استقلال و همبستگی ملی،
جهاد تبیین و هدایت فرهنگی،
جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده،
شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین،
محیط زیست
و پاسداشت زبان و ادب فارسی.
پژواک.
این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاه چراغ و ایزه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید.
آثار منتخب مردمی از شبکه‌های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.
طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان، جهان از تو پر ز پژواک است.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریا، زمین، آسمان، شکوه اهتزاز پرچم ایران، تبلور غیرت آشورایان، تجلی خودباوری، اقتدار و امنیت مرزهای ایران و مقابله با تهدید دشمنان در رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران.
دندان به دندان میزاییم، سینه سرطن میکنیم، دهید دشمنیم جرعت نگاه کردن به حدود دوری میهن ما را نداشته باشد.
زمان دیماه 1401، مکان مناطق جنوب و جنوب شرق ایران، آبهای آزاد و بین المللی.
زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد ایران.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویت پول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول. ویت پول.
شنوندگان گرامی و همراهان عزیز، برنامه‌های بخش دوم امروز رادیو فرهنگ رو تقدیمتون کردیم و به این ترتیب به پایان برنامه‌های بخش دوم می‌رسیم. آخرین برنامه این بخش، برنامه آشتی کنان هست که بعد از عریض بنده تقدیم میشه. مدت زمان پخش این برنامه 57 دقیقه هست.